ستاد رهبری جمهوری اسلامی ایران و چی در میان نیروهای مسلح ایران و سپاه پاسداران و غیره و غیره. ولی متاسفانه جناح‌های دیگری بودند در داخل همین سیستم که در واقع با دیدگاه‌های ویژه مبتنی بر گسترش مذهبی تشیع در داخل افغانستان نگاه می‌کردند. و این که ما مثلا فرض کنیم تشیع افغانستان در قدرت زمان رو میتونیم بیاریم که پایگاه مذهبی و تشیع مطرح بکنن، در حالی که این به نظر من کشوری که اکثریت سنی هست نه تنها نمیتونست کمک بکنه برای اقتدار تشیع در افغانستان، که اینا رو زیر ضرب قرار میداد، کما اینکه طالبان بخش از قتل عامهاشون محصول این نوع دیدگاه ها بود، یعنی یک خصومت نسبت به تشیع در داخل افغانستان پیدا کردن به اضافه خصومت های ویژه دیگری هم که اینجا داشتن به اضافه عقب ماندگی خودشون، که اینها چیزی بود که به نظر من در سیاست خارجی ایران میشه گفت که این جانب دوگانه وجود داشت، ولی متاسفانه گاهی به طور خاطی اون جنبه بود که عمل میکرد، جنبی که نمیتونست قدرت زیادی بازسازی داشته باشه. و همینطور من نمایه تاجیکستان را دیدم، ولی بعد از گسترش جریان اصلاح طلبی در ایران و حتی اقل ایجاد یک وزنه دیگری در واقعی که میتونه مدار کنترل بکنه جریان محافظه کار یا جریان های تون رو در داخل ایران، الان بعد این حرکت ها در سالهای پسین بهتر شده بود، مخصوصا با آمدن آقای خاتمی و برخی نماینده هایی که از ایشون در این منطقه می آمد بیشتر از این زاویه سعی کردن که برخورد بکنن تا اون جنبه ها جبران بشه، که به نظر من از این نظر ایران میتونست این کار بکنه که نکرد. حالا فرصت های دیگری هست که باز ببینیم ایران چی کار میخواد بکنه.
توضیحات شما روشنگر بود. خب ایران متاسفانه مرتکب اشتباهات شده، در این حال خدماتی هم کرده و میدونیم. حالا که معلومه که ایران پندی گرفته از گذشته و در این چند سال هم به نظر میاد که خیلی خردمندانه عمل کرده، در همین چند سال اخیر همکاریش با جبهه شما متحد شما و بعد با دولت ربانی، الان به نظر شما در این فاز جدید، در این مرحله جدید که واقعا یه افغانستان نوینی داره ساخته میشه و هم افغانها پند گرفتن از گذشته و از این کلماتی که خوردن از این اختلافات و هم ایرانی ها پند گرفتن، به نظر شما در حال حاضر در مقابل مشکلات فعلی که کوچیک هم یقینا نیستن و با نوروز جلسه هم همه مشکلات حل نشده یقین دارم، من چطور میتونه ایران یک نقش مؤثری بازی کنه؟ چون به نظر میاد که از تمام همسایه های دیگه استعدادش بیشتر برای کمک کردن، چون عموماً افغان ها به ایران با نظر خوشبینی نگاه میکنن، برای که نظر نداره مثل پاکستان نیست، اغراض خاص نداره و بالاخره برادر بزرگتر تا حد زیادی از خود میدونن. الان در نظر شما ایران چه نقش میتونه بازی کنه؟
ورود ایران کشور مهم منطقه هست، هم به دلیل موجودیت خودش رئیس کشور و هم برای افغانستان خیلی اهمیت داره، برای زمینه های مشترک فرهنگی و یگانگی های بسیاری که ایران با افغانستان داره و علاقه هم که مردم افغانستان طبیعتا با مردم ایران دارن و این یک چیزی طبیعی تاریخی است و یک دیگر مثل در واقع برادر نگاه میکنن با فرهنگ واحد، نه به عنوان کسایی که گویا هم خیلی دور هستن. از این نظر ایران میتونه در افغانستان بیش از هر کشور همسایه دیگه‌ای تاثیرگذار باشه و مؤثر باشه، برای اینکه ایران با همه این فرماندهان در داخل میشناسن، با رهبران جنبش مجاهدین در داخل افغانستان میشناسه، با نیروهای غیر از مجاهدین در داخل افغانستان آشنا هست و با زبان فارسی صحبت میکنه، مشکل تفاهم نداره، مشکل دینی نداره، مشکل مذهبی نداره و مشکل دور بودن نداره. خب از این نظر ایران در موقعیت قرار داره که طبیعتاً کشورهای دیگه در این موقعیت نیستن. در رابطه با مسئله‌ای که الان در افغانستان ایجاد شده که به طور مشخص برمیگرده به کنفرانس بن و نارضایتی‌های در داخل افغانستان نسبت به این کنفرانس وجود داره، که به نظر من برخی از نگرانی‌هایی هم که برخی از رهبران در داخل کشور دارن یا فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در داخل دارن، باید حق داد که خب نگرانی‌های اینا هم درست است، یعنی برای اینکه نمایندهای خودی از اینا در کنفرانس بن نتونستن جای شایسته برای اینا پیشنهاد بکنن. مثلا سازمان ملل خواسته که جبهه متحد نماینده بفرسته. خب سازمان ملل نگفته کی نماینده بفرسته، کدام طیفی از ائتلاف جبهه متحد نماینده بفرسته. خب شما نماینده تنها بفرستین برای کنفرانس بن. اینجا باید هیئت نمایندگی افغانستان، هیئتی که جبهه متحد و دولت افغانستان نمایندگی میکرد، باید دقت میکرد که چگونه این کرسی ها را میان نیروهای تشکیل دهنده جبهه متحد تقسیم بکنه. این بحث و این نکته ای است که ربطی به آقای ابراهیمی و سازمان ملل نداره. این نکتهش مشکلی که نقطه‌ای که میشه به سازمان ملل انتقاد کرد این است که میشد با یک مقدار فرصت بیشتر کار کرد روی این کنفرانس، برای اینکه خطر جدی افغانستان را تهدید نمی‌کرد، طالبان رفته بودن، خلأ سیاسی هم وجود نداشت، یک دولت به هر حال بود، جبهه متحد بود، میشد مثلا به جای 5 روز یک ماه دیگه هم روی این جریان کار بکنن که تیپ‌های مختلف بیان شرکت بکنن تا این بحران موجود ایجاد نشه. ولی یک بخش به تقسیمات خود گروه ها برمیگرده، خودشان و افراد دیگه شان نتانستن اقناع بکنن و به درستی جا به جا بکنن در داخل دولت عبوری که الان باید ایجاد بشه. از این نظر خیلی مهم است فرموده شما که برخی از این مخالفانی که الان که مسلمان بحث نبرد مسلحانه ندارن ولی بحث اعتراض دارن در داخل در رابطه با کنفرانسی، بنا آدم های مهمی هستن، هم از نظر مناطقی که در اختیار دارن، هم از نظر کلی نیروهای مسلحی که در اختیار دارن، و هم با توجه به یک طیف ناراضی دیگری که هست ولی هنوز رسما زیاد موضوع گیری نمی کنه. مثلا جنرال دوستوم قدرت نظامی از این در شمال داره که نمیشناده دگره، بعد نماینده مردم ازبک است. اسماعیل خان از فرماندهان بسیار معروف است که سالها علیه شوروی جنگید و جز چند تا فرمانده مشهور افغانستان بود که شما مسئول در صفی اول قرار بدین. آدمی دوم در سالهای جهاد علیه شوروی اسماعیل خان بود، با مناطق وسیع و بعد یک آدم تحصیل کرده نظامی هست و افسر هست و در دوران اقتدارش هم هراته و حوزه غرب خوب اداره کرد به نسبت اون دورانی در مناطق دیگه بود. این هم آدم های مهمی هستن که میتونن پروسه صلح با مشکل مواجه بکنن که ما امیدوارم نکنن و ایران اینجا میتونه نقش ایفا بکنه. متواقعی آدم های مثل حکمتیار هستن که از اول دنبال بهانه هستن و مخالف هر نوع رای حلی هستن، که اون آقای حکمتیار مشکلش مشکل معروف میگه نیشی اخرب نست به ایکی نست یا فضای طبیعتش این است. آقای حکمتیار مسئلش اینه همیشه که بعد جای راکت بزنه، جای جنگ بکنه، جای مخالفت بکنه، و اون آدمی بسیار فوندومنتالیست بنیادگرایی هست که جوری نمیشه باش تفاهم کرد. اون یک مشکل است، یک دردی سر است حکمتیار در داخل. ولی خب اون طرف سیاف هم که آدمای خیلی مهم است، پشتون هست، از رهبران ارشد مجاهدین بود، اونم مخالف از با تصاحب کنفرانسی بود. خب حالا کاری که میشه کرد این است که آیا ما بر اثر این مخالفت ها دوباره کشور را ببریم به طرف یک جنگ داخلی، یا رای حل سیاسی پیدا بکنیم، رای حل سیاسی و دیالوگ که به نظر ما خب عاقلانه و مهم پرستانش این است که ما رای حل سیاسی پیدا بکنیم برای حل این بحران، نه اینکه دوباره ما دست به اسلحه دراز بکنیم. خب حالا ایران در این زمینه میتونه نقش بسیار مهمی ایفا بکنه که چون با این سران میشناسه میتونه وارد دیالوگ بشه و ایران توان هم داره که با مجامع بین المللی هم وارد دیالوگ بشه که هم با مجامع بین المللی درگیر در افغانستان بشینه بحث بکنه که چطور رای حل پیدا میشه برای دولت موقتی که بعدا ساخته میشه 6 ماه بعد که باز ما دوباره میریم به طرف یک دولت موقت. یعنی هنوز فرصت هست، هنوز هم فرصت ها از دست نرفته و این دولت عبوری 6 ماه هست، 6 ماه تا یک چشم بزنید این دولت خلاص شده. الان اگر این فرصت نیست که همه این مسائل رو برآورده ساخت در این دولت عبوری، ایران میتونه نقش مهم ایفا بکنه برای دولت بعدی که خلأ و کمبودی که در مذاکرات وجود داره که باعث نگرانی شده اینا بتونه جبران بکنه. ولی خود ایران نگران این قضیه است. اول باید دید که ایران چطوری میتونه نگرانی هاش حل بکنه، چون اگر ایران نتونه نگرانی هاش حل بکنه مسلمن علاقمندی زیاد نخواهد بود که نیروهایی که مخالف این تصامیم هستن تشویق بکنه به طرف این که به هر حال تسلیم این توافقات بشن. نگرانی های ایران با طور کلی چند تا مسئله است، ولی خب این کار است که ایران خودش در یک تفاهم بین المللی میتونه این قضیه رو حل بکنه. این دیگه کار نیست که دست افغان ها بر بیاد. ایران خودش باید دیالوگ بکنه با کشورهایی که با اینا مشکل داره. بر سری مثلا مشکل ایران اینه در داخل که نیروهای چند ملیتی داخل این کشور هستن و این هم البته میشه به ایران حق داد که نگران باشه یک مقدار، برای اینکه اگر این نیروها از نظر نظامی باقی بمانه و پایگاه ایجاد بکنن در افغانستان یا در مرزهای ایران یا در قندهار یا هر جای دیگه، خب طبیعتاً برای ایران و برای هر کشور دیگه همسایه، برای چین، برای کشورهای آسیای مرکزی، برای روسیه این مسئله قابل تحمل است. بعد اگر این نیروها نتوانند جاشون تعویض بکنن به نیروهای سازمان ملل، چی در زمینه نظامی و کلاه آبی ها و چی نظارت سیاسیون سازمان ملل متحد، در نتیجه این کشور باز آرام آرام گرفتار یک بحران میشه، برای اینکه نیروهای اسلامگرا دوباره نفوذ میکنن، دوباره تحریک میکنن، دوباره تسلیح میکنن و آرام آرام باز فرصت خشونت، حملات چریکی، حملات تروریستی میتونه آهسته آهسته در یک مدت چند سال، 5 سال، 6 سال در این کشور شکل بگیره. ایران نگران این مسئله است، ولی باید این مسئله اختلافات بین المللی بتونه حل بکنه که این تضمین‌ها وجود داشته باشه که با تأمین صلح این نیروها اینجا باقی نخواهند ماند و پایگاه ایجاد نخواهند کرد و اینا برمیگردن به سرزمین‌های خودشان. چون اگر بمانن خب طبیعتاً باید حق داد که ایران نگران باشه. دوی ایران یک نگرانی خیلی مهم داره که تا حالا هیچ رسانه گروهی مطرح نشده، من میخواهم بگم اون مسئله خودی آقای کرزی هست در رأس این حکومت. چون آقای کرزی مشاور شرکت یونیکال بودند در سال‌های قبل از ایجاد طالبان.
پس از برنامه ایران و گفتگوی سمدونها که با همکاری جان خاکسار تهیه شده بود، میرسیم به قانون و مهاجرت. برنامه ای از دکتر مسعود مسلانژاد، حقوقدان و وکیل دادگستری در آمریکا. در این برنامه او به تغییراتی که در پی حملات تروریستی 2 ماه گذشته به آمریکا در قوانین مهاجرتی این کشور پدید آمده است میپردازد. قانون و مهاجرت. در برنامه پیش بحث در مورد قانون جدید ضد تروریستی را با بررسی موازین قانون اساسی در مورد شرایط ضبط مکالمات تلفنی شهروندان ادامه دادیم و گفتیم که دولت قبل از اینکه موفق بشه حکم قاضی رو برای شنود تلفنی بگیره، بایستی اثبات کنه دلیل محتملی برای این شنود مورد درخواست وجود داره. این استاندارد که در حقوق آمریکا به probable cause موسومه، وظایف سنگینی به عهده دولت و قوه مجریه میذاره و کسب مجوز شنود تلفنی رو آسان نمیکنه. اما در قانون جدید احتیاج نیست که استاندارد علت محتمل یعنی probable cause مورد استفاده قرار بگیره. اگر عوامل امنیتی و انتظامی ادعا کنن که اطلاعاتی که احتمالاً از طریق شنود به دست میاد به تحقیقات جاری ربط داره، قاضی مکلف به صدور حکم تجسس می باشه. دیگه صحبت از این نیستش که این اطلاعات در مورد شخص معینی لازمه. صحبت از این هستش که اطلاعاتی که به دست میاد در مورد تحقیقات کلی که دولت داره انجام میده در مورد یک حادثه، لزوماً هیچ شخص معینی هم درش درگیر نباشه. این اختلاف استاندارد طبیعتاً راه رو برای مامورین دولتی آسان‌تر میکنه که این مجوز شنود رو بگیرن، چون به محض اینکه مامورین دولتی بتونن این رو به قاضی نشون بدن، قاضی مکلف به صدور حکم تجسس میشه. این تمایز که از لحاظ حقوقی بسیار هم مهمه، تأثیر متفاوتی بر زندگی افراد جامعه باقی میگذاره. استدلال های متفاوتی درباره این تغییر استاندارد میشه. مخالفین این تغییر میگن اگر پلیس و نیروهای انتظامی اجازه داشته باشن که فقط به استناد به اینکه اطلاعاتی که احتمالاً از طریق شنود به دست میاد به تحقیقاتی که در مورد معینی در جریان موفق به کسب حکم تجسس و اجازه شنود باشن، اون وقت نیروهای انتظامی خودسرانه با یک ادعای بیپایه و با یک شک غیر معقول زندگی خصوصی افراد را زیر ضربین قرار میدن و حق میلیون ها انسانی که از قانون اطاعت میکنن بدون هیچ علت و دلیل محتملی مورد تجاوز نیروهای امنیتی و حاکمیت قرار میگیره. مخالفین این قانون جدید مطرح میکنن که اگر دولت مجبور به رعایت استاندارد بالاتری بشه، زندگی افراد از امنیت و آسایش بیشتری برخورداره. مثلا اگر قبل از گرفتن حکم قاضی برای ضبط مکالمات تلفنی، مأمور مربوطه با شواهد کافی ثابت کنه که اطلاعاتی که از این طریق به دست میاد نه تنها به تحقیقات موجود ربط داره، بلکه احتمالاً باعث دستگیری شخص مشکوک میشه، این به معنی اینه که ضبط به روی مکالمات تلفنی فرد معینی که احتمالاً مجرم خواهد شد انجام میپذیره و سایر شهروندان در امنیت به سر خواهند برد. مسئله دیگه در مورد این قانون جدید در ارتباط با شخص و مرجع صادر کننده مجوز ضبط مکالمات تلفنیه. چون در آمریکا اصل بر حاکمیت محدود قرار داره، سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه که مجموعه حاکمیت رو تشکیل میدن از اختیارات محدودی برخوردارن. به این ترتیب هر قاضی در محدوده و حوزه معینی قدرت عمل داره و احکام او از لحاظ جغرافیایی محدوده. مثلا قاضی ایالت کالیفرنیا نمیتونه حکم ضبطی صادر کنه که فرد مشکوک در نیویورک باشه. در قانون جدید این امر رعایت نشده و قضات میتونن احکامی صادر کنن که برد اونها سراسری باشه. این مسئله هم مورد توجه مخالفان و موافقان قرار گرفته. مخالفین این بند اعتقاد دارن که چنین اجازه‌ای باعث میشه که مأمورین دولتی از فاصله دور بدون حضور مقامات شرکت‌های مخابراتی که احتمالاً مخالف این گونه تجسس‌ها هستن، به تنهایی به قاضی برن و راضی برگردن. حالان که اگر هر مجوز ضبطی محلی صادر میشد، مقامات شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی که در پی حمایت از منافع مشتریان خودشون هستند، به عنوان مخالف در مقابل قاضی ظاهر می شدن تا مطمئن بشن که مجوز صادره فقط در ارتباط با اشخاص مشکوک صادر می شه و بقیه شهروندان از تجاوز مامورین امنیتی در امان هستند. تکیه‌گاه و استدلال اصلی موافقان تغییرات اخیر همون مسئله تروریسم و جاسوسیه. به دیده موافقان که اکثرا نیروهای محافظه‌کار و راست هستند، این قانون فقط در ارتباط با موارد تروریستی و امنیتی به کار گرفته میشه و با اعلام اینکه این مسئله فقط در ارتباط با دشمنان احتمالی کل آمریکا مطرح میشه، سعی میکنن نقایص این قانون رو نادیده بگیرن. موضوع دیگری که در ارتباط مجوز ضبط ارتباطات مورد بحث قرار گرفته، مسئله زمان ضبطه. مطابق قوانین موجود، مجوز ضبط بایستی برای مدت محدود و معینی صادر بشه. همچنین مجوز بایستی در مورد شماره تلفن و یا دستگاه الکترونیکی و یا کامپیوتر شخصی که مورد استفاده شخص مشکوک قرار میگیره باشه. اما در قانون جدید این امر رعایت نمیشه. یعنی اینکه اگر دستگاه‌های امنیتی نسبت به فعالیت‌های خرابکارانه شخصی مشکوک باشن و این شخص از وسایل مختلفی مثل کامپیوترهای عمومی که در کتابخانه‌ها و کافینت‌ها وجود داره استفاده می‌کنه، اون وقت مأمورین میتونن تقاضای ضبط ارتباطات فرد مشکوک را به طور کلی بکنن و زمانی هم برای اون تعیین نشه. موافقان این قانون عقیده دارن که به دلایل امنیتی نمیشه که برای هر بار مراجعه شخص مشکوک به فعالیت‌های خرابکارانه به دادگاه رفت و تقاضای مجوز ضبط رو گرفته. این امر در عمل در کار تحقیقات اختلال ایجاد میکنه و گاه ممکنه شخص خرابکار موفق به عملیات خرابکارانه بشه و دولت نتونه وظیفه اصلی خودش که حمایت از جان و مال شهروندانه به خوبی انجام بده. در مقابل مخالفین قانون که نیروهای مترقی و سازمانهای طرفدار حقوق مدنی هستند، مطرح میکنن این قانون به طور همه جانبهی حقوق شهروندان را به زیر پا میذاره. به عنوان مثال، کامپیوترهای موجود در مجامع عمومی از قبیل کتابخونه‌ها و یا کافینت ها اصولا مورد استفاده کسانی قرار میگیره که اساسا جز اقشار ضعیف جامعه هستند که توانایی داشتن دستگاه شخصی و ارتباط الکترونیکی شخصی رو ندارن. صدور اجازه ضبط ارتباط در فلان کتابخونه باعث میشه که نه فقط شخص مشکوک، بلکه هزاران فرد بیگناه دیگر هم که از این کامپیوترها استفاده میکنن ارتباطاتشون ضبط بشه. به دیده مخالفین و سازمان‌های طرفدار حقوق مدنی، در دنیای امروز که به علت فاصله‌های زیاد ارتباط الکترونیک بیش از پیش مورد استفاده قرار می‌گیره، مردم عادی به وسیله کامپیوتر بسیاری از مسائل خصوصی خودشون رو انجام میدن. مثلا با استفاده از ایمیل با دکتر خودشون تماس می‌گیرن و درباره بیماریشون صحبت می‌کنن. از طریق اینترنت به تحقیق در مورد آخرین مکاشفات علمی در مورد این بیماری میپردازن. همه این کارا رو انجام میدن با امید اون که گوش و چشم نامحرمی ناظر بر تماس‌های اونا نیست. دادن اجازه ضبط تمام ارتباطات کامپیوتری که فرد مشکوک استفاده کرده باعث میشه که امور خصوصی سایرینی هم که از این کامپیوتر استفاده میکنن در معرض دید دولت قرار بگیره. ممکنه سوال پیش بیاد که خب افراد بیگناه نبایستی نگرانی داشته باشن، چون اونا که فعالیت غیرقانونی نمیکنن. اینجاست که مسئله حریم خصوصی مطرح میشه. از دیدگاه مخالفین این قانون، حریم خصوصی افراد آنچنان مقدسه که دولت حق ورود بیدلیل به اونا رو نداره. حتی اگر دولت بخواد در مورد شخص ثالثی که مشکوک به فعالیت خرابکارانه استش تحقیق کنه، حق نداره به حریم خصوصی افراد بیگناه وارد بشه.
پس از برنامه قانون و مهاجرت میرسیم به بخش دیگری از مشروع اخبار از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با بهمن باستانی.
منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان امروز هر 30 دقیقه یک بار توسط جنگنده‌های آمریکا بمباران شد. به گفته محمد امین، سخنگوی نیروهای اتحاد شمال افغانستان، اسامه بن لادن نبرد 1000 تن از وفاداران به خود را با نیروهای اتحاد شمال افغانستان شخصا در این منطقه رهبری می‌کند. بنابر این اظهارات، به دنبال تسخیر هفته گذشته این منطقه توسط نیروهای اتحاد شمال، بن لادن به همراه 1000 تن از نیروهایش به مناطق جنگی تورابورا که در سطح بالاتری نزدیک به قلل کوهستانی این منطقه وسیع قرار دارد عقب نشسته و در برابر حملات نظامی به این منطقه مقاومت میکند. امروز دولت پاکستان اعلام کرد بر تعداد نیروهایش در مناطق مرزی مشترک پاکستان افغانستان افزوده است. تا یک هفته گذشته خبرهای مبنی بر فرار احتمالی ملا عمر رهبر طالبان یا اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی در افغانستان به پاکستان منتشر شده بود. با بازگشایی پل ارتباطی خط آهن ازبکستان افغانستان، نخستین قطار کمک‌های غذایی به مردم افغانستان امروز راهی این کشور شد. راه افتادن این قطار که امروز 1000 تن غله و آرد به افغانستان برد، امیدواری‌هایی را در تسریع کار کمک رسانی به مردم جنگ زده و آواره افغانستان را به وجود آورده است. این پل را مسئولان دولت ازبکستان در سال 96 میلادی، سال به قدرت رسیدن طالبان در کابل، مسدود کرده بودند و روز گذشته به دنبال دیدار وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری ازبکستان در آستانه پایتخت این جمهوری این پل بازگشایی شد. در اثر سقوط یک هلیکوپتر متعلق به نیروهای اتحاد شمال افغانستان، 18 سرنشین آن از جمله دو فرمانده این نیروها کشته شدند. این هلیکوپتر شب گذشته در منطقه تخار در شمال افغانستان سقوط کرده و علت حادثه هنوز مشخص یا اعلام نشده است. محمد هاشم و میرزا غلام ناصری، دو فرمانده پشتون نیروهای اتحاد شمال، و نیز محمد مصطفی، فرمانده گارد مخصوص محافظ احمد شاه مسعود، فرمانده کل پیشین نیروهای اتحاد شمال، در شمار کشته شدگان بودند. به گفته کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد، کشاندن جنگ علیه تروریسم به عراق بیخردی است. آقای انان این اظهارات را یک روز پیش از مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به او در نروژ ایراد کرد و افزود در بحث شورای امنیت سازمان ملل در مورد جنگ علیه تروریسم، غیر از افغانستان هیچ کشور دیگری مورد نظر قرار نگرفته است. تا یه دو هفته گذشته و با انتشار اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد عراق، زمزمه کشیده شدن جنگ علیه تروریسم به عراق بار دیگر بالا گرفت. جورج واکر بوش گفت یا عراق باید بپذیرد که بازرسان تسلیحاتی بین المللی در عراق به فعالیت مجدد بپردازند و یا با عواقب پیش بینی نشده‌ای روبرو خواهد شد. دولت صدام حسین در واکنش اعلام کرده که اجازه فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را نخواهد داد. وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در آنکارا در پاسخ به پرسش‌های مسئولان ترکیه در این باره گفت رئیس جمهوری آمریکا هیچ تصمیمی در مورد حمله نظامی به عراق نگرفته و مشاوران او نیز تاکنون پیشنهاد حمله به عراق را با او در میان نگذاشتند. امروز طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، اظهار داشت کشورش می‌خواهد بوش از تهدید و تجاوز پرهیز کند و خواهان حل اختلافات با آمریکا از راه گفتگوست. در خاورمیانه چند ساعت بعد از کشته شدن 4 پلیس فلسطینی توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه، یک عملیات انتحاری دیگر در حومه حیفا در اسرائیل دست کم 10 زخمی به جا گذاشت. مسئولیت این عملیات را گروهی به عهده نگرفت، اما مسئولیت رشته عملیات مشابه در یک هفته اخیر را حماس یا جهاد اسلامی فلسطین به عهده گرفتند. سخنگوی دولت خودگردان فلسطین امروز اریل شارون نخست وزیر اسرائیل را مسئول مستقیم کشته شدن 4 پلیس فلسطینی خواند و از آمریکا خواست تا جهت کاهش فشار بر فلسطینیان و خاتمه دادن به حملات نظامی اسرائیل به مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین اقدام کند. فردا دوشنبه قرار است اجلاس اضطراری وزیران خارجه 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوحه پایتخت قطر برگزار شود و بحران فعلی خاورمیانه را مورد بررسی قرار دهد. ساعتی پیش آقای عراقات رئیس هیئت مذاکره کننده فلسطینی درباره قرارداد صلح با اسرائیل اعلام کرد یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین که گفته میشد در اجلاس دوحه حضور خواهد داشت در این اجلاس شرکت نخواهد کرد. عراقات گفت یاسر عرفات باید در محل و در کنار مردم فلسطین رویاروی تجاوز بایستد. دفتر کار یاسر عرفات و رهبری دولت خودگردان فلسطین در جریان عملیات نظامی هفته گذشته ارتش اسرائیل هدف قرار گرفت و ویران شد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان با طرح آمریکا مبنی بر انتقال نفت این جمهوری به غرب از مسیرهای غیر از ایران مخالفت کرد. در کنفرانس مطبوعاتی کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در آستانه، پاول گفت واشنگتن ترجیح می‌دهد که مسیر انتقال نفت صادراتی منطقه از طریق کشورهایی که روابط دوستانه با آمریکا دارند عملی شود، نه از طریق ایران. در پاسخ به این اظهارات رئیس جمهوری قزاقستان اظهار داشت کارشناسان نفت که در جمهوری قزاقستان کار می‌کنند هزینه انتقال نفت از طریق ایران و خلیج فارس به غرب را کمترین هزینه و این راه را با صرفه‌ترین راه می‌دانند. شعبان شهیدی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه قضایی ایران را به دلیل توقیف مطبوعات مورد انتقاد و سرزنش قرار داد. آقای شهیدی با اظهار این مطلب که ما هم مانند مسئولان قوه قضاییه دلمان برای دین و کشورمان می‌سوزد خطاب به آنان گفت پس اجازه بدهید ما هم حرف خودمان را بزنیم. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه نسبت به واکنش‌های بین‌المللی در قبال توقیف مطبوعات در ایران هشدار داد و گفت با همین توقیف‌ها ما را در مجامع بین‌المللی محکوم کرده‌اند. اخیراً کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 سال پی در پی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شناخت. طی ماه جاری میلادی این قطعنامه این کمیته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته می‌شود. همزمان با انتشار خبر آزادی علی افشاری از زندان در برابر پرداخت وثیقه 250 میلیون ریالی، خبر صدور حکم 7 ماه زندان برای محمد دادفر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد. علی افشاری از رهبران جنبش دانشجوی ایران و از شرکت کنندگان در کنفرانس برلین در 1.5 سال پیش از این به اتهام‌های از جمله تبلیغ علیه نظام به زندان افتاد و روز گذشته با سپردن یک وثیقه 250 میلیون ریالی آزاد شد. زمان تشکیل دادگاه او اعلام نشده است. همزمان شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران امروز حکم 7 ماه زندان برای محمد دادفر نماینده مجلس و مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس را اعلام کرد. محمد دادفر نیز از جمله به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش از خان عمومی، توهین و اهانت به اعضای شورای عالی امنیت ملی و تضعیف اقتدار حاکمیت از طریق مقالاتی که در مطبوعات اصلاح طلب به چاپ رسانده محاکمه شده است. به دنبال اعلام این حکم محمد دادفر به خبرنگاران گفت باید دید چه حادثه غیر مترقبه ای بوده که این حکم صادر شده و قبل از اطلاع من یا وکیلم در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. کمیسیون اصل 90 مجلس که محمد دادفر مخبر آن است، کمیسیون مورد اتکا اصلاح طلبان و مسئول رسیدگی به شکایت های مردم علیه قوای سگانه کشور است.
آخرین بخش خبرهای ایران و جهان با بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها در ساعت 4 و در ساعت 22:30 به وقت ایران پخش خواهد شد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه 3 ساعته امروز رسیده ایم. یادآوری میکنم که برنامه ساعت 4 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امشب به وقت ایران در ساعت 10:30 پخش خواهد شد. تا آن زمان من کیان منوی همراه با بقیه همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.